بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 76 سطر دوم. به نزدهی و هیئت وقوعهی معهده المطلوب الاشکالو فی تربع این ای تسیر و اربعه. بعد از اینکه اسم اجزاء قیاس رو ذکر کردیم، می‌خواهیم اقسام اشکال رو بیان کنیم. قیاس اقترانی حملی دارای اشکال مختلف است. می‌خوام اون اشکال رو ذکر کنیم. اولا بیان میکنیم که اون اشکال چگونه تشکیل میشند و بعدا بیان میکنیم که شرط انتاجشون چیست. در تشکیلشون میگیم باید به نحوه قرار گرفتن حد وسط توجه کنیم. از نحوه قرار گرفتن حد وسط تشخیص داده میشه که شکل چه نوع شکلی است. به عبارت خود مرحوم سبزواری، از ترتیبی که حد وسط با اون دو حد دیگر دارد مشخص میشه که شکل کدام قسم از اشکالی. شکل اول رو از اینجا میشناسیم که حد وسطش در صغرا محمول شده و در کبرا موضوع. معرف شکل دوم این است که حد وسط در صغرا و کبرا محمول باشد. و شکل سوم از اینجا شناخته میشه که حد وسط در اون شکل موضوع در صغرا و کبرا هر دو باشد. و شکل چهارم از اونجا شناخته میشه که حد وسط در او در صغرای او موضوع باشد، در کبرای او محمول باشد. درست خلاف شکل اول. پس از نحوه چینشی که حد وسط نسبت به اون دو حد دارد شکل تشخیص داده میشه که شکل اول است یا دوم، سوم است یا چهارم. این بیان مصنف بود درباره اشکال اربعه. پس ملاحظه کردید که نحوه قرار گرفتن حد وسط بیش از چهار نحو نمیشه و چون تشکیل شدن شکل به توسط همین نحوه قرار گرفتنه، پس اشکال هم بیش از چهار تا نمیشند. نحوه قرار گرفتن حد وسط بین اصغر و اکبر فقط چهار حالت داره. بنابراین شکلی هم که از این نحوه قرار گرفتن درست میشه چهار قسم داره. ما چهار تا شکل و هر چهار تاشو بیان کردیم. شرط انتاج رو هم بعداً انشالله بیان میکنیم. الان قبل از این که به شرط انتاج بپردازیم میخوام بگیم که کدام یک از این چهار شکل در انتاج قوی تر از دیگری هست. میگیم شکل اول قوی تر، دوم تالی شکل اوله، سوم تالی و بعد از شکل دومه، چهارم هم اعتبار چندانی نداره. برای اینکه شکل اول از همه قوی تره در انتاج، دلایلی اقامه میکنی و این که شکل دوم بعد از شکل اول قرار گرفته اونم دلایلی داره، شکل سوم هم بعد از دوم واقع شده اونم دلایل داره، همه این دلایل رو ذکر میکنی. پس توجه میکنی این مطالبی که الان گفته شدن و میشن اینا هستن. یکی این که حد وسط نسبت به حد اصغر و حد اکبر چینش های مختلف پیدا میکنه و به تبع این چینش شکل های مختلف پدید میاد. این مطلب اول بود. مطلب دوم، برای حد وسط چهار نحوه چینش است، پس شکل هم چهار قسمه. مطلب سوم، این اشکال بعضی هاشون فضیلت دارن بر بعضی دیگر، اولی بر دومی و هر دو بر سومی و هر سه بر چهارمی. مطلب بعدی شرایط انتاجه که به اون احتمالا امروز نرسیم، بعدا بیانش میکنیم انشاءالله. صفحه 76 ایم، سطر دوم. به نزدهی، نزد یعنی ترتیب، ایشون تفسیر میکنه به هیئت. چون وقتی که حد وسط با حد اصغر و حد اکبر چینش خاص پیدا میکند، میشه گفت نسبت به اصغر و اکبر هیئت خاص دارد، صورت خاص داره، چگونگی خاص داره. لذا ایشون نزد و تفسیر میکنه به هیئت با عطف تفسیری. به نزدهی، ضمیر به نزدهی به اوسط برمیگرده. و هیئت وقوعهی ما حد المطلوب، این عطف تفسیر بر نزده، چگونگی وقوع حد وسط با دو حد مطلوب که اصغر و اکبر است، نحوه قرار گرفتن حد وسط نسبت به اصغر و اکبر به این ترتیب و به این هیئت، الاشکال فی تربع، این شکل ها در چهار تا شدنند، یعنی در مسیر چهار تا شدنند، با هیئت قرار گرفتن اوسط شکلها در مسیر چهار تا شدنند، یعنی چهار تا میشند. ای تسیر و اربعتن، شکل چهار تا میشه به کمک ترتیب قرار گرفتن اوسط. فشکلو اولن و خیرن و اشرف یدرا. یدرا نائب فاعل شکله. یا ضمیر راجع به شکله. اولن و خیرن و اشرف به منزله مفعول دومشه. شکل بله؟ به نزدهی متعلق به چی بود؟ ما برای فی تربعین یه فعلی تقدیر میگیریم، به نزدهی متعلق به همون فعله. به نزدهی الاشکالو تکونو فی تربعین، فی تربعین متعلق میشه به تکونو، به نزدهی رو هم متعلق کنید به تکونو. الاشکالو میشه مبتدا، تکونو فی تربعین میشه خبر، به نزدهی که باش بای سببی است متعلق میشه به تکونو. اینطور میشه الاشکالو تکونو فی تربعین به سبب نزدهنین اوسط. خب پس اینطور شد، ضمیر یدرا نایفائل برمیگرده به شکل. اولا و خیرا و اشرف میشن به منزله مفعول دوم. دانسته میشود شکل اول و خیر و اشرف، یعنی شکلی رو شما حکم میکنید به اول بودنش، به خیر بودنش، به اشرف بودنش. شکل اول و خیر و اشرف هم میدونیم، فشکل اولن و خیرن یدرا و اشرف یدرا. شکل اول یعنی اولین شکل و خیر یعنی بهترین شکل، اشرف یعنی شریفترین شکل یدرا. کی؟ بالحمله فسقرا و وضع الکبرا. فشکل مبتداست، بالحمله فسقرا و وضع الکبرا خبرشه. شکل اول و خیر و اشرف دانسته می شود به سبب اینکه اوسطش حمل می شود در صغرا و وزن می شود در کبرا. محمول در صغراست، موضوع در کبرا. حالا شکل اول دانسته می شود، یعنی شکل اول می دونید به سبب این حمل و وزن. اگر یدرا رو بخواد خبر بگیرید میشه بالحمل متعلق کنید به یدرا، بالحمل متعلق کنید به یدرا و یدرا رو خبر بگیرید، ابی نداره. فشکلو اولن یدرا، اون وقت اولن و خیرن و اشرف همه میشه متعلقات خبر. شکل مبتداست، یدرا خبرش، پشترش میاریم اولن و خیرن و اشرف، بعدم بالحمل متعلق میکنیم به یدرا که اینم میشه از متعلقات خبر، تبابع خبر. ابی نداره، اونم خوبه. شکل مبتدا بگیرید، یدرا رو خبر، بهتر از اونیست که من گفتم. خب معرفی کردیم شکل اول رو، شکلی است که حد وسط در اون شکل، در صغرا محمول می شود و در کبرا موضوع می شود. بالحمله یعنی به حمل الاوسط فی صغرا، بالحم یعنی محمول شدن، محمول شدن اوسط در صغرا، و وضع یعنی موضوع شدن، و موضوع شدن همون حد وسط در کبرا. و وضع الکبرا معنا کرده ای وضع الاوسط فیها، موضوع قرار دادن اوسط رو، فیها یعنی در کبرا، وضع الکبرا رو معنا کرد. در اون بالحمل فی الصغرا حمل رو معنا کرد، گفت به حمل الاوسط. اینجا هم وضع رو معنا میکنه، میگه به وضع الاوسط، یعنی مضاف الیه حمل و وضع رو ذکر میکنه. در شعر مضافن اینا رو ذکر نکرده بود، اما حالا ذکر میکنه که معلوم باشه منظور اینه که اوسط رو محمول قرار بده، اوسط رو موضوع قرار بده. بعد از یدرا داره لأن انتقال از ذهن فیه، این دلیل بر اشرفیت یا خیر بودن یا اول بودن. چرا ما شکل این شکلی رو که اوسطش محمول در صغرا و موضوع در کبراست اول می نامیم، یا خیر الاشکال می نامیم، یا اشرف الاشکال؟ چرا اول الاشکال یا خیر الاشکال یا اشرف الاشکال بهش می گیم؟ به چهار دلیل. چهار دلیل ذکر می کنه. دلیل اول اینه که ما در شکل اول از اصغر منتقل می شیم به اوسط، اوسط رو می یابیم. بعد از اوسط منتقل میشیم به اکبر، اکبر رو میابیم. وقت نتیجه این انتقال خیلی انتقال طبیعی است که ما این چنین بگیم عالم متغیر است. خب این انتقال از اصغر است به اوسط و تب میپذیره. و هر متغیری حادث است. یعنی اول حکمی رو بر عالم بار میکنی، بعد حکمی رو بر اون حکم بار میکنی، میگیم اون متغیر که حکم عالم بود خودش دارای حکمیست که عبارت از حدوث. من نتیجه میگیریم که حکمی که بر متغیر بار شده بر موضوع متغیر که عالم است نیز بار میشه. این توجه میکنه طب اینو میپذیره. اما اگه بگیم العالم متغیر و الحادث متغیر، که تغییر رو بیاریم محمول در هر دو قرار بگیم، که حالا این شکل ثانیه، منتها شکل ثانیه غیر منتجه، چون هر دوش موجبن، هر دو موجبه باشن نتیجه نمیده. ولی حالا ما به شکل ثانی کار نداریم، میخوام شکل اولی بسازیم. این چنینی طب قبول نمی کنه. از گفتی هر عالمی متغیره، بعد هر حادثی هم متغیره. اینجا خیلی روشن نیست که حادث و عالم هم به هم ارتباط دارند. فقط معلوم میشه دو تا موضوع داریم، هر دوی محمول گرفتند. ولی آیا این دو تا محمول، این دو تا موضوع، این دو تا موضوع که یه محمول گرفتن با هم ارتباط دارن یا ندارن مشخص نمیشه. بله؟ نه، حالا توضیح میدم. این بیانی بود که داشتیم. البته این بیان دلیل اولیشون نیست، این بیان دلیل سومیشونه. لأنه منتجون به ضرورت، بدیهی الانتاجه. بدیهی الانتاج بودن الان من توضیح دادم، که دیدید خیلی راحت ما میتونیم اون حادث رو با عالم پیوند بدیم، چون حد وسط این چنین واسطه شده. اگه حد وسط توی شکل دوم میامد محمول بود، اینطور میگفتیم عالم متغیر است، حادث هم متغیر است. خب درست بود که ما محمول هر دو موضوع رو یکی گرفتیم، ولی نتونستیم خیلی روشن رابطه دو موضوع به هم رو بیان کنیم، چون در نتیجه ما میخوام اصغر و اکبر رو به هم پیوند بدیم. و الان در این شکلی که الان عرض کردیم که شکل دومه، ملاحظه میکنید که دو تا موضوع ها که همون اصغر و اکبر هم میخوام به هم پیوند بخورن، نتونستیم پیوندشون بدیم، چون متغیر محمول واحد بود. محمول واحد دلیل نمیشد که موضوعاش یکی بشن و با هم متحد بشن. لذا توی شکل دوم و سوم اینها انتاج اون بدیهی نیست، ولی توی شکل اول انتاج راحته. یعنی شما میگید که بر عالم تغییر بار میشه و بر تغییر هم حدوث بار میشه. خیلی راحت نتیجه میگیرید پس بر عالم هم به توسط تغییر حادث بار میشه. این راحت نتیجه گرفته میشه. مثل اینکه اینطور بگید بر عالم متغیر بار میشود و بر هر چیزی که متغیر بار شد حادث بار میشود. شکل اول مفادش اینه دیگه، بر عالم متغیر هم میشود و بر هر چیزی که متغیر هم شد حادث هم میشود. خب همینجور راحت نتیجه میگیرید پس حادث بر عالم هم میشه، چون متغیر برش هم شده و ما گفتیم متغیر بر هر چی هم بشه حادث هم بر اون چیز هم میشه. خب متغیر بر عالم هم شده پس حادث هم برش هم میشه. خیلی راحت نتیجه میگیرید، اصلا احتیاج ندارید که دلیلی اقامه کنید. پس شکل اول میشه و دیگه الانتاج به این بیانی که گفتن. اما بیان اول ایشون، این بیان سومشون بود، بیان اول ایشون این بود که انتقال از موضوع به محمول انتقال طبیعیه. شما وقتی به نتیجه قیاستون توجه میکنید که عالم است و حادث، عالم میشه موضوع، حادث میشه محمول، شما از موضوع به محمول منتقل میشید، از موضوع به محمول منتقل میشید. از محمول به موضوع منتقل نمیشید، عکس نمی کنید، همیشه از موضوع به محمول منتقل میشید. همینطور دیگه به طور طبیعی شما از موضوع به سمت محمول میرید. یعنی از موضوع به محمول منتقل میشید. خب حالا در نتیجه موضوعتون عالمه، یعنی اصغر، محمول حادثه، یعنی اکبر، شما تو صغرا از موضوع این محمول، از موضوع نتیجتون منتقل میشید به اوسط که محموله، که اوسطتون، اوسط تو صغرا محموله. پس از در صغرا از موضوع به محمول منتقل میشید، یعنی از اصغر به اوسط، وقت اوسط روشن میشه، معلوم میشه که اوسط مال اصغر هست. میان توی کبرا همین وضع پیش میاد، باز از اوسط که موضوع قرار شدید به محمولی که اکبر است منتقل میشید. اینجا هم انتقال طبیعیه، یعنی اول از اصغر به واسطه منتقل میشید. دقت کنید چی میگم، به واسطه منتقل میشید، بعد از واسطه به اکبر منتقل میشید. این واسطه نقشش اینه که واسطه گری کنه. خب شما در اصغر باید به این واسطه برید، بعد از واسطه به سمت اکبر برید. اون وقتی که اکبر و اوسط، اکبر و اصغر به هم میچسبند، چون واسطه کارش چسبوندنه. ما اگر از اصغر به سمت واسطه رفتیم، بعد از واسطه به سمت اکبر رفتیم، واسطه رو بین این دوتا واسطه قرار دادیم تا این دوتا رو به هم برسونیم. ملاحظه میکنید که کاری کردیم که مطابق طبعه، واسطه رو واسطه گرفتیم، واسطه رو قبل از اصغر یا بعد از اکبر نیبردیم، شأن واسطه بودن رو حفظ کردیم. گفتیم از اصغر به سمت اونی که میخواد واسطه بشود برو، بعد از اون واسطه به سمت اون ذل واسطه برو، که این دوتا یعنی اصغر و اکبر به هم بچسبن به توسط این واسطه. و واسطه رو ملاحظه میکنید که شأن واسطیت رو حفظ کرده توی شکل اول، ولی توی شکل ثانی و ثالث نتونست حفظ کنه، چون در شکل ثانی آمده بیرون، آمده بیرون اکبر، در شکل ثالث آمده بیرون اصغر، حالت واسطه بودن شاید دست داده.
حالت واسطه بودن، اگر منظورتون اینه که وسط باشه بین اصغر و اکبر، خب بله وسط نیست، خارج. اما از این حس که دیروز یه بیانی داشتید، گفتید که واسطه به معنای این هستش که به جای علت میاد این رو میرسونه به این، یعنی ما این هم رو برقرار میکنه بین اصغر و اکبر، در شکل دوم هم همینه، ولی اصلا منتج نبود.
واسطه یعنی علیت، همون که میفرمایید، و این واسطه باید وسط قرار بگیره تا بتونه واسطه بشه. ما لفظ تنها رو نمیگیم وسط باشه، معنا باید وسط باشه. الان شما دارید اشاره به معنا میکنید.
وسط یعنی علت بودن؟
بله، وسط یعنی علت بودن. وسط بودن لفظش وسط این دوتاست، معناش هم وسط این دوتاست، چون کار واسطه رو داره میکنه، میخواد اینو به اون برسونه، باید واسطه بشه. از پشت اگر هل بده کافی نیست، از جلو بکشه کافی نیست، باید وسط این دوتا بشه تا اینا رو به هم جفت کنه. باید شأن لولا داشته باشه، شأن لولا، لولا میبینید بین چارچوب و دره، اگر لولا رو این ور در بذارید نمیتونه اینا رو به هم وصل کنه.
از تو شکل دوم فقط صرف یک
شکل دوم، در شکل دوم شما انتاجش رو از شکل اول استفاده میکنید، ولی همونطور که اشاره میکنید نمیتونه واسطه گری کنه. واسطه در شکل دو سه نمیتونه کاری انجام بده، با کمک شکل یک انجام میده، ولی در شکل یک کمک نمیخواد، خود واسطه کار انجام میده. خب توجه شدید این بیانم که من کردم باز نشون داد که واسطه بودن حد وسط در شکل اول طبیعیه. واسطه بودن طبیعیه. اینم مرحوم سبزواری در مطلب اولش نمیگه، اگرچه خیلی نزدیک میشه به این مطلب، ولی اینو نمیگه. ایشون میگه رفتن از موضوع به محمول کار طبیعی است، از موضوع به سمت محمول رفتن طبیعی است، و شما از اصغر به سمت اوسط میرید به طور طبیعی تا از اوسط استفاده کنید، باز از اوسط به طور طبیعی به سمت اکبر میرید تا باز از اوسط استفاده کنید. پس این سیرتون هم طبیعی است، بنابراین هم وسط رو به طور طبیعی وسط قرار دادید، هم سیری که به سمت وسط می کنید و از وسط به سمت حکم می کنید طبیعی است، هم این که نتیجه‌ای که می گیرید نتیجه است که احتیاج به هیچ بیانی نداره. من هم علت اول رو گفتم هم علت دوم رو گفتم. ببینید علتی که ما میگیم علت ایجاد نیست، علت ایصاله، دقت کنید، علت ایجاد نیست، علت ایصاله. یعنی شما نمیخواید با این حد وسط صغرا و این اصغر و اکبر رو ایجاد کنید، میخواید این طور به هم برسونید، بله واسطه در استفاده، میخواید این طور به هم برسونید. اگه وسط قرار بدید این کاملا به هم میرسند. اگه بخواد، بله اگه بخواد ایجادشون کنید اصلا احتیاج به وسط بودن نداره، باید که فوق باشه.
در خارج پس علت فاعلی جایگاه مکانی نداره،
علت فاعلی از این باب میاد حد وسط قرار میده که علت ایصال میشه نه علت ایجاد. توی قیاس اصلا شما به علت ایجاد کار ندارید، علت فاعلی حد وسطتون، علت غایی هم هست، مادی و سوری همشون حد وسط هم، اینا قبلا گفتیم همه چهار تا علت حد وسط هم، منتها حد وسط هم علت ایصال هم نه علت احداث. علت احداث نیستن، مگر بگید علت احداث وصول هست، اون ابی ندارن، همون علت ایصال میشه. پس این که ما اینو وسط قرار میدیم به خاطر اینه که بتونه این دوتا رو به هم برسونه. اگه علت فاعلی بود که فقط این دوتا رو میساخت. شما تشبیه ماده و صورت کردید، ماده و صورت وقتی میخوان به هم برسند اینا حد وسط اینجوری نمیخوان، احتیاج اونا رو به هم میرسونه. ولی عالم و حادث دوتا امر مستقلن، احتیاج به هم ندارن، نمیتونید با وسیله احتیاج اونا به هم برسونید. در مثل ماده و صورت هر دو به هم محتاجن، خدا ماده رو میآفرینه صورت هم میآفرینه، بعد دیگه احتیاجی به این نیست که دو مرتبه اینا رو به هم بچسبونه، اینا به خاطر احتیاج به هم با همند. البته این که من دارم عرض میکنم نه که ماده رو جدا بیافرینه صورت رو جدا بیافرینه بعد بینشون اتصال برقرار کنه، از اول این دوتا رو با هم میآفرینه. ذهن ما تحلیل میکنه میگه ماده محتاج صورت محتاج، این دوتا به هم ارتباط پیدا میکنن، ارتباط ذهن ما میفهمه، ولی از اول خدا ارتباط بینشون داده، نه اول جدا آفریده بعدا ارتباط داده، بلکه از اول با هم آفریده. ذهن ما میگه نه را ازم جدا میکنه، میگه این محتاج است در فلان چیز، اون محتاج است در فلان چیز، پس به هم احتیاج دو طرفه دارن، لذا به هم وصل میشن. در مورد بحث ما این بحث مطرح نیست، ما از طریق احتیاج نمیخوام عالم رو با حادث بچسبونیم، از طریق واسطه میخوام بچسبونیم.
اینکه طبیعی بودن مطلب میره، اما این اینه که چون ذهن ما طوری که دوست داره همه چی رو به شکل مکانی تصویر کنه، تا اینجا دوست داره که دست رو این وسط بذاره از موضوع ما به محول. این مگه تو طبیعت این طوره که الان ما این رو ادعا بکنیم طبیعی اینه؟
طبیعت رو الان عرض میکنم، اون سوال قبلی شما جواب داده شد، این سوال جدیدی که الان میکنیم طبیعت رو دارید مطرح میکنم، من طبیعت عرض میکنم. یعنی چی؟ از موضوع به محمول رفتن یک کار طبیعی است. از محمول به موضوع آمدن خلاف طبیعت. الان من این مطلبی که گفتم تو ذهنتون مورد قبول واقع شد، دلیل نمیخواد. چرا؟ چون طبیعت خودتون پذیرفتش. از موضوع به سمت محمول رفتن یه امر طبیعی است. از محمول به سمت موضوع آمدن خلاف طبیعته. این طبیعی است یعنی چی؟ طبیعی است یعنی مثلا قصری نیست، ارادی نیست، در طبیعت این چنین ساخته شده. نه، طبیعی است یعنی طبع من قبولش میکنه. طبیعی به این معنا، نه طبیعی هایی که ما مثلا میگیم حرکت طبیعی داریم، حرکت قصدی داریم، حرکت ارادی داریم، یا این موجودات موجودات طبیعی هن، اون موجودات موجودات صناعی هن، اون موجودات اعتباری هن. این طبیعی که در این عبارت آوردن مراد نیست. طبیعی یعنی مورد پسند طبیعت من. طبیعت من میپسنده که از موضوع به سمت محمول بره، از محمول به سمت موضوع نیاد. طبیعی به این معنا. و طبیعت یعنی چی؟ طبیعت یعنی صورت نوعیه، یعنی صورت نوعیه ما که انسانیت ماست. ما چون انسانیم اینطوری خوشمون میاد. حالا ممکنه یه موجود دیگه خدا بیافرینه یه جوری خوشش بیاد. طبیعت ما یعنی اون چه که صورت نوعیه ما حساب میشه، اون اینطوری میپسنده. یعنی انسانیت ما اینو میپسنده. اگر یه موجود دیگری بود با یه نوعیت دیگر، شاید جور دیگه میپسندی، ولی ما با این نوعیتی که داریم اینطوری میپسندیم. طبیعت رو توجه کنید، من توضیح بیشتر بدم چون الان با تسامح حرف زدم. عناصر بسیطه طبیعتشون عبارت است از صورت نوعیشون، ولی در عناصر مرکب مثل ما طبیعتمون صورت نوعیمون نیست. من گفتم صورت نوعیه، ولی خواستم مطلب رو توضیح بدم. و چون بعدن تفصیلش رو عرض می کردم، لذا ناراحت نبودم که تسامحی دارم حرف می زنم. ببینید، در عنصرهای بسیط طبیعت همون صورت نوعی است. یعنی مثلا فرض کنید آب که یه عنصر بسیطه، ماده آبی داره، صورت آبی هم داره. اشتباه گفتم ماده آبی، ماده داره که نه آبیش، نه هوایی، نه ناری، نه خاکی، بلکه با همه اینا سازگاری. یه ماده داره، هیولای اولا، بعد صورت آبی داره. این صورت آبی یعنی صورتی دارد که از نوع آب است، میشه صورت نوعیه. غیر از این دوتا چیزی نداره. همون صورت نوعیه طبیعتش هم هست. اما در مثل ماها، ما یه بدن داریم، یه نفس داریم. نفس ما همون صورت نوعیه ماست که ما رو از بقیه حیوانات و جمادات اینو جدا میکنه. اون صورت نوعیه ماست و اون طبیعت ما نیست. طبیعت ما از ابزار این نفس ماست، یا به تعبیر صدر از مراتب نفس ماست. در عنصر مرکب طبیعت همون صورت نوعیه نیست، بلکه ابزار صورت نوعیه یا مرتبه صورت نوعیه. صورت نوعیه اون نفس ماست. طبیعت چیست؟ طبیعت اونیست که حرکت و سکون بدن ما به دست اوست. یه نیروی ما داریم که حرکت و سکون تولید میکنه در بدن ما، که اون نیرو تحت تدبیر نفس ماست. نفس ما هم قدرت ادراک دارد، هم قدرت تحریک دارد، اما مباشرتا این کارو نمیکنه. به توسط مرتبه ای از مراتبش یا به توسط ابزاری از ابزارش این کارو میکنه. اون نیرو که حرکت دهنده استش میشه طبیعت، که دیگه اون قدرت ادراک نداره. اون طبیعت ماست که از ابزار نفس ماست و او هم از یا از مراتب نفس ماست. بنابر نظر مشاه از ابزاره، بنابر نظر صدر از مراتب. خب آیا میتونیم بگیم این طبیعت ما میپسندد، آیا این طبیعت ما میپسندد که از موضوع به محمول بریم؟ این طبیعت که الان عرض کردم فهم نداره، این قوه محرکه است، تحت تدبیر یک موجود فهم داره ولی خودش فهم نداره. اون موجودی که فهم داره بهش دستور میده و اونو اجرا میکنه، اما خودش فهم نداره. در حالی که ما میگیم این رفتن از موضوع به سمت مطلوب یا به سمت محمول، این مورد پسند طبع ماست. این طبع در اینجا به چه معناست؟ طبع باید بفهمه، طبعی که ما الان داریم میگه باید بفهمه، در حالی که طبیعتی که گفتیم نمیفهمه. این طبع در اینجا یه مقدار وسیع‌تر میگیریم، طبع در اینجا وسیع‌تر میگیریم که با همون صورت نوعیه سازگار باشه. و این کار عیبی نداره، چون در اون وقتی که میخوان لطائف سبعه انسان رو بشمرند، در عرفان لطائف سبعه انسان رو که میشمرند، اولین لطیفه رو میگن طبع، یه مرتبه برو بالاتر میشه نفس. یعنی طبع همون نفسه به شرط یه لطیفش کنی. بنابراین طبع رو بر خود نفس داریم اطلاق میکنیم، منتها وقتی لطیف میشه میشه نفس، وقتی اون لطافت رو نداره میشه طبع. و نفس میتونه بفهمه، پس بر نفس میتونیم اطلاق طبع کنیم. به همین جهت در اینجا طبع رو عبارت میگیریم از نفس، نه عبارت بگیریم از اون ابزار نفس، اگر چه بر اونم میتونید نفس اطلاق کنید، چون مرتبه از نفسه بهش میتونید نفس اطلاق کنید. بنابر نظر صدر ابزار نفسه شاید نشه برش نفس اطلاق کرد، مگر به اعتبار اینکه ابزار نفسه. خب پس طبع رو در اینجا عبارت میگیریم از همون نفس، نه از اون طبیعت بیشعور که از ابزار نفسه یا از مراتب نفسه. پس اون تفسیر اولی که گفتم برای طبع درست بود، یعنی صورت نوعیه، طبع یعنی صورت نوعیه. برگشتم تشریح کردم، دوباره رفتم سراغ همونی که اول گفته بودم. پس طبیعت در اینجا یعنی صورت نوعیه، و صورت نوعیه ما نفسه، پس طبیعت در اینجا یعنی نفس. نفس ما این میپسند، یعنی وقتی که عرضه میکنیم بر نفسمون که از موضوع به سمت محمول رفتیم، میبینیم قبول میکنه.
چه حیثی اینه قبول میکنه؟
بله؟
چه حیثی؟ بود عقلش قبول میکنه؟ خیالش قبول میکنه؟
اگر ببینید، اگر شما میفرمایید که کدوم یکی از مراتب فهم ما قبول میکنه، حسش، خیالش یا عقلش، باید ببینید این حمل تو چه ظرفی انجام میشه. حمل انجام دادیم، از موضوع به سمت محمول میخوام بریم، پس حملی انجام گرفته. این حمل تو کدوم ظرف از ظروف نفس قرار گرفته؟ تو عقل واقع شده، تو خیال واقع شده، یا تو حس؟ تو حس که اصلا جای هم نیست، حس فقط مفرداتو حس میکنه، نمیتونه بین اینها الفت و حمل برقرار کنه. پس در ظرف حس این اتفاق نیفتده، اصلا جای هم نیست، یا تو ظرف خیال یا تو ظرف عقله. اونجا که میتونیم اتحاد برقرار کنیم بین دو چیز، اونجا این بحث پیش میاد که از کدام به کدام منتقل بشیم. شما اگر موضوعتون جزئی است، تو خیال میتونید انتقالی درست کنید. موضوعتون کلی است، در عقل میتونید این کارو بکنید. در هر دو حالم تو عقل میتونید این کارو بکنید. تو عقلم میتونید حملی انجام بدید و از طرف موضوع به سمت محمول برید. اونجا که جای اتحاد موضوع و محموله، اونجا ظرف حمله، و در همون ظرفم شما میتونید بگید طبیعت من پسندید که از موضوع به محمول برم، از محمول به موضوع نرم.
در حالی که ما در خارج همش آسان پی به محصول بودیم، به همش اعراض و بکنم تشخصات رو میبینم تا پی به افرادینی کنم از محول این به سراغ موضوع
پی بردن غیر از هم کردن ها پی بردن غیر از هم کردن
نفس ما وقت عادت کردی همیشه از محمول برسم که موضوع بس چطور یا باید بگیم که بود از ایشون بود خیالیش رو مثلا بگیم از محمول به سمت موضوع رفتنه اون به اصلا بود عقلیست که از موضوع به سمت محمول میاد
ببین من ناچارم یه مطلب دیگرم توضیح بدم که معلوم بشه بعضی موضوعات بالاصاله موضوعند بعضی محمولات بالاصاله محمولند انسان ذاته این بالاصاله موضوعه نمیتونید محمول برای چیزی قرارش بدید مگر اینکه مرادتون از انسان انسان وصفی باشه اونو میتونید محمول قرار بدید ولی اگر مرادتون ذات باشه ذات نمیتونه محمول قرار بگیره ذات همیشه موضوعه ولذا اون که من دیروز گفتم از سمت موضوع هرچی بریم پایین به یه جا میرسید که تمام میشه منظور همینه یعنی شما مثلا فرض کنید که حمل میکنید ذهن انسان رو بر تعجبش یعنی ذهن رو محمول قرار میدین تعجب رو موضوع دوباره برای تعجب موضوعی که عبارت از انسانی میارید یعنی از طرف محمول میاد پایین میرید هی موضوع درست میکنید میرسید به انسان دیگه نمیتونید بیاد پایین اینجا آخرشه انسان شد ذات ذات رو دیگه نمیتونید چه بر چیزی هم کنید از طرف محمول برید بالا هم همینطوره بالاخره به یه جایی خواهید رسید که محمول است و نمیتونید موضوع قرارش بدید حالا به این آیا خواهیم رسید یا نه بالفعل میرسیم بالقوه نه بالقوه میتونید ادامهشون تا بی نهایت بالفعل ولی بالفعل یه جا میرسید که باید محمول ختم کنید لذا در پیشرفت به سمت محمول پسرفت به سمت موضوع همیشه باید یه جا برسید توقف کنید اینو من دیروز اشاره کردم که برای موضوع درست میکنید یعنی موضوع رو محمول قرار میدین برایش موضوع درست میکنید برای محمول قرار میدید یعنی محمول و موضوع قرار میدید یه محمول دیگه برش میارید این کار رو من میتونیم انجام بدیم ولی به یه جا میرسیم که موضوع اون فقط شأن موضوعیت داره ذاته دیگه نمیشه محمولش کرد به یه جا میرسیم که محمول فقط شأن محمولیت داره نمیشه بر موضوع قرارش داد و برش محمول آورد این فقط محموله دیگه نمیشه موضوعش کرد حالا در مورد بحث ما ذات رو موضوع میبینیم و اون اوصاف رو محمول میبینیم حالا در خارج به قول شما از اوصاف به ذات پی میبریم در وقت هم چی کار میکنیم صفت رو بذاریم ذات رو برش هم کنیم این کار نمیکنیم که ذات رو میذاریم صفت رو برش هم میکنیم فرق است بین پی بردن و هم کردن اونی که شما پی میبرید یعنی میشناسید در خارج آثار رو میبینید آثار رو میشناسید بعد از آثار پی میبرید که این ذات مثلا چنین ذاتی است که چنین آثاری داره ولی در باب هم این کارو نمیکنید در باب هم اینطور نیست که اثر رو موضوع قرار بدید ذات رو محمول قرار بدید برعکس عمل میکنید ذات رو موضوع قرار میدید اثر رو محمول قرار میدید و از موضوع به محمول میرسید باب حمله ها نه باب رسیدن یعنی علم نمیخوام بگیم کشف کردیم در کشف بله از اثر به مؤثر پی میبرید ولی در حمل اثر رو نمیتونید موضوع قرار بدید مؤثر و محمول
سوال سریعه
چی شده که ما تو حمله میکنم نفس رو میپسنده دیگه نفس
میپسنده
ببینید در حمل دارایی ها رو ببینید دوباره توضیح بدم در حمل دارایی ها رو حساب میکنید دارایی یعنی اون چه که حمل میشود موضوع دارای محمول دیگه یعنی محمول یکی از دارایی های موضوع وقتی میگه ولی انسان کاتبان یعنی کتابت از دارایی های انسانه ذهن از دارایی های انسانه شما همیشه دارایی ها رو بر اون دارنده حمل میکنید میگید دارد این انسان اینا رو دارد آیا میشه انسان رو بر داراییاش هم کنید. تب نمیپذیره. الان مراجعه کنید، وقتی به خودتون مراجعه میکنید میبینید نمیپذیره. هم نپذیرفتن رو درک بل وجدان درک میکنید، هم تبعی که من دارم توضیحش میدم درک میکنید چی داره. الان به خودتون مراجعه کنید میبینید چه حالتی از حالات شما، چه بخشی از اجزای شما نمیپذیره. تو باطنتون مراجعه میکنید میبینید یه چیزی دارید که نمیپذیره، همون اسمشو میزیم تب که من توضیح دادم از خارج، به علم حصولی توضیحش دادم، حالا به علم وجدانی خودتون دارید میابیدش. چرا شما صفات رو وسیله رسیدن به ذات قرار نمیدید؟ در حمل در بحث هم چرا ذات رو بر صفات حمله میکنید؟ چون نمیپسندید. چی نمیپسنده؟ اون طبع شما. بله، ما انسان ها اینطوری هستیم. حالا یه وقت خدا یه موجود بیافرینه که اون یه جور دیگه بپسنده، ما خبر نداریم. نه، اشتباه کنی حرف دیگه هست. اشتباهی هم کنیم ممکن این کارو بکنیم. خیلی قلب
من صفت برام مشخص جهل به ذات دارم.
اون در پی بردن ها، در پی بردن کار نداری. اونم تازه موضوع محمول درست حسابی اونجا نیست. شما بگید زهک انسان است، زاهک. یه وقت میگید زاهک انسان است، اینو دقت کنید. شما شاید منظورتون همینه. اون وقتی که من انسان رو میشناسم، زاهک رو میشناسم، انسان رو نمیشناسم. چه صمدی هم گفته دیگه، شیخ بهایی تو صمدی گفته اگر در دو چیز داشتی، به یکی آگاه بودی به دیگری نه آگاه بودی، اون آگاه اونی که بهش آگاهی موضوع قرار بده، مبتلا قرار بده، اونی که نه آگاهی خبر قرار بده. اگر انسان رو میشناسی زاهک رو نمیشناسی، بگو ال انسان زاهک. اگر زاهک رو میشناسی انسان نمیشناسی، بگو از زاهک انسان. اینو تو صمدیه خوندی، اصلا تو ادبیات هست. حالا اینی که الان شما میفرمایید وقتی میگی از زاهک و انسان، این تو خود از زاهک ذات رو عکس کردی. الف لام از زاهک یا صیغه از زاهک نشون میده ذات رو عکس کردی. هیچ وقت ذهن کو نمیتونید شما موضوع قرار بدید. زاهک رو دارین موضوع قرار میدید، زاهک عبارت از همون ذاته. هیچ وقت شما نمیتونید غیر ذات رو موضوع قرار بدید. ذات میاد موضوع قرار میگیره، منتها یه وقت ذات خالی، یه وقت ذات متصف به ظاهر. ذات خالی هم نمیاد، ذات متصف به انسانیت. ولی خیلی عنوان میارید. خب پس توجه کنید در باب هم ما از موضوع به سمت محمول میریم. یعنی اول موضوع رو وضع میکنیم، محمول روش میاریم، بعد سمت از موضوع میریم به سمت محمول. این طبع ما اینطور میپسنده. از من اینو اشاره کردم ها، حق با شماست. یه خود من با تسامح حرف زدم، گفتم از موضوع به سمت محمول میریم. باید از اصغر به سمت اوسط برید. چون اصغر رو موضوع قرار دادیم، اوسط رو محمول قرار دادیم، من گفتم از موضوع به سمت محمول میریم. ولی در واقع باید از اصغر به سمت اوسط برید. و این به سمت اوسط رفتن به این معناست که اصغر رو موضوع قرار بدید، اوسط رو محمول قرار بدید. اون وقت از اصغر به سمت اوسط خواهید رفت، یعنی از موضوع به سمت محمول خواهید رفت. من عبارت رو یه خورده با تسامح گفتم، شما اشکال کردید. والا مطلب همین بود که الان شما میفرمایید. من میخواستم بگم از اصغر به اوسط بریم، منتها گفتم چون اصغر رو موضوع قرار میدیم تو شکل اول و وسط محمول، گفتم از موضوع به سمت محمول برید. و درست هم گفتم، از موضوع به سمت محمول میریم، یعنی از اصغر به سمت وسط میریم. تو شکل اول این کارو میکنیم، از اصغر به سمت وسط میریم. در شکل دوم این کارو نمیکنیم، در شکل سوم این کارو نمیکنیم. در شکل اول از وسط به سمت اکبر میریم، در شکل دوم این کارو نمیکنیم. روشن دیگه. در شکل اول از اصغر به سمت اوسط میرید، تو شکل سوم این کار نمیکنید. در شکل اول از اوسط به سمت اکبر میرید، تو شکل دوم این کار نمیکنید. پس شکل اول طوریست که مطابق طبعه، هر دو مقدمش مطابق طبعه.
دو تا چیز موافق طبعه درست شد،
یکی که وسط وسط اومده یه حسی درست شد، یکی همی که از موضوع اومده.
بله
الان میگه شد یکی
دوتا شکل کنید. بله خب من ظاهرن عبارت رو نمیتونم بخونم، مفرداتش رو توضیح دادم، انشالله در جلسه بعد خیلی مطلع میشیم.